برگزار شد. در ادامه این گزارش آمده است که هیئت ایرانی پیشنهادهای مشخصی برای درج در متن دستورالعمل‌ها ارائه کرده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی در لیبی در پی یک حمله هوایی آمریکا در شب گذشته کشته شده است. به گفته پنتاگون، ابو نبیل، شهروند عراق، پیش از گرویدن به گروه حکومت اسلامی یکی از کارگزاران القاعده بوده است. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود، عملیات علیه ابو نبیل پیش از حملات جمعه شب در پاریس مجوز گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود. پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی که نامش را فاش نکرد، گزارش داد که حمله هوایی جمعه شب یک مرکز فرماندهی در درنا، شهری بندری واقع در شرق لیبی را هدف گرفته بود و سبب مرگ ابو نبیل شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم و نوبت می‌رسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از چهار میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها پرسیده که آیا در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حامیان دولت حسن روحانی در کنار اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت، یا اینکه در کنار اصول گرایان ملقب به میانه رو، و پیامد هر یک از این دو گزینه چیست؟ پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها بسپارم، اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم. شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که برنامه صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد از دست ندهید، چرا که تازه های دنیا رو در آغاز بامداد هر روز میتونید بشنوید. و خدا نگهدار شما.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حزب اعتدال و توسعه در نشست روز یکشنبه شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان حاضر نشد. حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1380، 1384 و 1392 به ترتیب از محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی حمایت کرد و در انتخابات ششمین و هشتمین دوره مجلس شماری از اصلاح طلبان را هم در فهرست‌های انتخاباتی خود گنجاند. غلامعلی دهقان، نماینده این حزب، پس از نشست هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به روزنامه دولتی ایران گفته است که امروز اعتدال با رقیب به توصیف او تندروی مثل جبهه پایداری تشکل نزدیک به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی روبروست. او افزوده که حزب اعتدال و توسعه می‌کوشد در فهرست خود هم اصلاح طلبان را جای دهد و هم اصولگرایان میانه رو. از فحفای گفته‌های غلامعلی دهقان چنین برمی‌آید که او مخالف رقابت حزب اعتدال و توسعه با اصولگرایان حامی علی لاریجانی رئیس مجلس است. بر این رویدادها باید اعلام آمادگی جبهه یکتا شامل وزیران دولت نهم و دهم یا یاران سابق محمود احمدی نژاد را برای نقش‌آفرینی در انتخابات اسفند ماه آینده افسود. با این حساب انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دو قطبی خواهد شد یا سه قطبی یا شکلی دیگر به خود خواهد گرفت. به عبارت دیگر، آیا جناح اعتدالگرا و حامی دولت در رقابت با جناح اصولگرا وارد اتحاد با جناح اصلاح طلب خواهد شد یا سه فهرست مجزای داوطلبان نمایندگی در برابر رای دهندگان قرار خواهد گرفت یا سناریوی دیگر در حال شکل گرفتن است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد. حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. و در همین شهر فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس سیانس پو و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید. آیه جوادی حصار، با توجه به اینکه نزدیک 3 ماه مونده به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری، هنوز خبری از برگزاری نشست مشترک میان اصلاح طلبان و اعتدالگراها بازتاب نیافته، در چه صورت انتخابات دو قطبی خواهد شد میان اصولگراها و ائتلافی از اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، و در چه صورت سه قطبی با فهرست مجزای انتخاباتی هر یک از سه جناح حکومت؟
اگر واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم، یعنی هم اعتدالیون و هم اصلاح طلبان واقع بینانه به مسائل نگاه کنند و ظرفیت خودشون رو که اون ظرفیت شکل دهنده پیروزی آقای روحانی هست ببینن، متوجه میشن که اون ظرفیت خیلی شکننده‌ایه. یعنی با توجه به شرایطی در گذشته بود، با تولید اون ظرفیت و یا اصلا افزایش به اون ظرفیت اگر دقت لازم نداشته باشیم میتواند تهدید کننده و شکننده باشه. یعنی اینکه اصلاح طلبان و اعتدالیون هر کدومشون بخواند هم جدا عمل کنن و یه بخشی از ظرفیت جامعه رو با خودشون همراه کنن و تبدیل بشیم به سه قطبی، اون وقت احتمال شکست برای اصلاح طلبان بیشتر خواهد بود. ولی اگر واقع بینانه به مسئله نگاه بکنن، رأی منشعب از اصولگرایان افراطی یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبان متمایل با آقای هاشمی، اینا می توانند ظرفیت خوبی باشند در کنار بقیه اصلاح طلبها که تحول خواهان عمومی جامعه رو شکل بدن و در برابر جریان راست یک دوزلگی درست کنیم، در حقیقت دو تا فلش درست کنیم که یک طرفش اصولگراها باشند، یک طرفش هم اعتدالیون و اصلاح طلبان توامان با هم. حالا باید مکانیزمایی تعریف کنیم توی این وسط که ظرفیت هر کدومشون هم به یک نسبتی سنجیده بشه. یعنی یکی از نگرانی‌هایی که الان وجود دارد این است که اصلاح طلبان فکر کنن اگر با اعتدالیون ممزوج بشن ظرفیتشون مبهم میمونه و محاسبه نخواهد شد، و همچنین اعتدالیون اگر فکر کنن به پیوندن به اردوگاه اصلاح طلبان ممکن است که از قافله عقب بیفتن و بگن آقا ظرفیتی نداریم. یک پارامتری که بتواند ظرفیت سنجی بکنه اگر در اون مجموعه ای تعریف بشه، من فکر میکنم بهترین وضعیت خواهد بود که ما اصلاح طلبان و اعتدالیون رو در یک جبهه قرار بدیم و اصولگراها را هم در یک جبهه دیگر.
آقای طبرزدی، شنیدید که آقای جوادی اسار چه گفتند؟ من میدونم که شما آقای طبرزدی و فعالان سیاسی مؤتلف با شما هنوز به همه نتایج ضروری درباره رفتار مناسب انتخاباتی جریان دیگراندیشه شما نرسیدن، اما به هر حال شما از زیر و بمهای سیاسی زیادی از نوجوانی در 37 سال گذشته اید، از کار در داخل حکومت، بعد خارج از حکومت، در زندان و حالا باز بیرون، و قادر هستید که همین سوالو جواب بدید که عوامل مؤثر در دو قطبی شدن و سه قطبی شدن انتخابات چیه؟
خب البته حالا اگر بگیم انتخابات، چون ما مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر که این رو انتخابات نمیدونیم، اما چیزی که به اسم انتخابات داره صورت میگیره به نظر من در آینده به شدت دو قطبی خواهد شد. یک سر قطب جریان آقای رفسنجانی، آقای روحانی و به اصطلاح اعتدالیون خواهند بود و طرف مقابل اون هم نیرویی که به عنوان نیروی دلواپسین الان مطرح شده، که البته با دخالت هایی که سپاه داره میکنه به عنوان یک حزب سیاسی پادگانی و به گیر و ببند هایی که الان شروع شده، مشخص میشه که قرار این جریان بیشتر در مسئله انتخابات دخالت کنه. من فکر میکنم در آینده رقابت اصلی بین این دو جریان خواهد بود، اصلاح طلب های در واقع آزادتر، اونها که کلن رد صلاحیت خواهند شد، طیف های نزدیک به روحانیان مبارز سعی خواهند کرد که با جناح اعتدالیون باشن. حتی به نظر من در بین این رقابت جدی و به اصطلاح قطبی شده، جریان آقای لاریجانی و اصولگراهای معتدلتر، اینها به جریان آقای روحانی نزدیک خواهند شد و احتمالاً حتی برنده انتخابات هم اینها خواهند بود، برای اینکه سرکوب و بگیر و ببند و رد صلاحیت علیه یا از ناحیه جناح اعتدالیون هم زیاد خواهد شد.
از تهران به شهر شبیخونزده پاریس بریم، نزد تقی رحمانی اول. آقای رحمانی، شما رگه ای از طیف ملی مذهبی رو نمایندگی میکنید که در انتخابات ریاست جمهوری 1392 به حسن روحانی رای داد، ولی این اواخر به خصوص انتقاداتی هم از شما میبینیم در مورد عملکرد دولت و حالا جناح اعتدالگرا. شما چجوری میبینید عوامل مؤثر این بار در دو قطبی شدن و سه قطبی شدن انتخابات کدومن؟
ببینید،
انتخابات، به مفهوم انتخابات که ما تغییر نداریم. از این زود عبور کنم، چون بارها ما گفتیم به خاطر اینکه وضع بدتر نشه و ما عراق و افغانستان نشیم، ما الان در ایران یک بروکرات‌هایی داریم که طیف آقای هاشمی و روحانیه در مقابل نظامی ها. این کلید بازی نفوذ، یک کلید بازی خطرناکه که میتونه تو انتخابات هم تاثیر بذاره. راست افراطی ایران میخواد راست سنتی در درون خودش داشته باشه، حمایت تلویحی آقای خامنه ای هم داره. این میتواند انتخابات دو قطبی کنه، همونطور که مثلا آقای طباخی گفتن بین بروکرات ها یه دولت روحانی و آقای هاشمی و با جناح راست و راست افراطی. این دو قطبی شدن شورای نگهبان میتونه کمک کنه. جای چندانی برای اصلاح طلبان حتی میانه رو هم به نظر من نیست، مگر اصلاح طلبان رادیکال خود به خود جایگاه زیادی ندارم، مگر اینکه باهاش شورای نگهبان یک بازی پیچیده‌ای بکنه، تایید صلاحیت ها رو زیاد کنه. ولی الان انتخابات احتمالاً دو قطبیه، به این شکل هم دو قطبیه. توان اصلاح طلبان بیشتر از حمایت لوجستیکی نیست. باید هم دقت کنید این انتخابات برخلاف انتخابات مجلس ششم انتخاب شخصیت ها و احزاب نیست، فقط بازی شخصیت ها. متاسفانه چون جامعه ما تو این 8 سال عقب رفته، جلوتر نرفته از لحاظ سیاسی و صف بندی های نیروها. مثلا یک عامل میتواند انتخابات رو قطبی کند و به نفع جناب بروکرات ایجاد کند، رأی مردم بین بد و بدتر، انتخابی که به اصطلاح صحنه سیاست صورت میگیره باشه، به اصطلاح به بروکرات ها رأی بدن. این یک حالت محتمله. یک حالت پیچیده هم این است که راست افراطی به صلاح عقب برود، آقای خامنه ای این چراغ سبز به آقای لاریجانی بدهد که راست سنتی و آقای روحانی نزدیک بشه، که این به نظر من یک مجلس خطرناکی خواهد بود، یعنی مجلس راست سنتی و آقای روحانی. و این احتمال هم وجود داره، یعنی نمیشه از این گذشت، چون معمولا آقای خامنه ای نرمش های تاکتیکی میکند و در این نرمش های تاکتیکی زمان میخرد. این به نظر من به نفع بروکرات ها و به نفع اصلاح طلبان نیست که اتفاق رخ بده. شکل سومی میتواند در انتخابات شکل بگیره، یک مجلسی مدنی اصلاح طلب، نه به مفهومی که طرفدار اصلاح طلبان باشن، مجلسی که چهره های مدنی تری توش بیان، اینه یک قدم از دولت جلوتر باشن. این میتواند یه مقدار مطلوب جامعه فعلی ایران باشه. ولی قطبی شدن انتخابات احتمالش بیشتر هست، منتها در این قطبی شدن هم بازم چهره های مدنی میتوانند رأی بیارن، چون بخشی از جامعه مدنی ایران هم پیچیده، هم ملاحظه کارانه و هم هوشیارانه رأی میده. باید این دقت داشته باشیم متناسب موقعیت خودش، چشماندازی که از انتخاب آینده میشه داشت.
ممنون آقای رحمانی. همچنان در پاریس سراغ خانم فریبا عادل‌خواه، جامعه‌شناس فرهنگی اجتماعی سیاسی میریم، که حرکات جناح‌ها رو، رفتار جناح‌ها رو به خصوص در آستانه انتخابات به دقت دنبال میکنه. خانم عادل‌خواه، پاسخ شما به همین سوال چیه؟ عوامل مؤثر در دو قطبی شدن یا سه قطبی شدن انتخابات؟
ممنون آقای کاتزیان. ببینید، صحبت های آقای تبدری و آقای رحمانی نسبت به اصل انتخابات، طبیعت انتخابات که به اصطلاح انتخابات نیست، میشه گفتش که مثل بسیاری از کشورها انتخاباتی بدون انتخاب، یعنی به این معنا که انتخاب از پیش انجام میشه یا در شبکه های مشخصی انجام میشه و بعد مردم نظر میدن. این فقط خاص ایران نیست در واقع، و در کنار این باید اضافه کرد که حضور وسیع مردم رو در هر شرایطی همین انتخابات بدون انتخابات تضمین کرده و این فکر کنم موضوع اصلی انتخابات هست و به خاطر این بهش پرداخته میشه. مسئله دوم دو قطبی یا سه قطبی بودن، یعنی حول سوال شما هست. من فکر کنم باید بگیم انتخابات فرصتیه برای اینکه گروه های دیگه، یعنی بازبینی روال انتخابات در فرصت های انتخاباتی انجام میشه، یعنی دایره های جدیدی به قدرت میپیوندن. در واقع این انتخابات از بعد از جنگ، به محض اینکه امکان انتخابات فراهم شده، میبینیم مسائلات های دو قطبی خارج میشه. زمان آقای رفسنجانی مسئله بحث کارگزارا مطرح میشه، زمان آقای خاتمی همینطور، شما دایره های مختلف اصلاح طلبی دارین، مشارکت ها دو خرداد یا غیره و غیره وارد میشن و بازی دو جناحی رو میشکنن. زمان آقای احمدی نژاد که به شکلی دقیق تر پایداری ها این کار انجام میدن، و امروز زمان آقای روحانی با اعتدال و اینها مطرح میشه. من فکر می کنم یک چیزی رو که باید بهش اشاره بکنیم اینه که اول، انتخابات هیچ وقت واقعا دو قطبی نبوده، چون فرصتی برای حضور گروه های دیگه، و دوم این که انتخابات به همون دلایلی که آقای رحمانی و آقای تبدادی اشاره کردن به دو عامل بستگی داره، یکی تایید کاندیداها به دست شورای نگهبان و دیگری امروز عامل جدیدی بهش اضافه شده، مسئله منابع مالی که کاندیدا میتونن در اختیار داشته باشن برای حضور در انتخابات. و این کار ساده نیست، دست همه نیست، یعنی به نوعی شما رو میندازه تو همون جریانات قطبی، برای اینکه احتیاج دارین، اولا احتیاج به تایید شدن دارین، دوم احتیاج به منابع مالی عظیمی دارین برای اینکه بتونین توی دور انتخابات وارد بشین. در نتیجه بیشتر از اینکه بازی سیاسی باشه، بازی به عنوان دیگه ای بستگی داره و همین باعث درگیری درون جناحی شده و چیزی که ما کمتر داشتیم این درگیری الان درون جناحی، بالاخره توی یک لیست که بیشتر از 30 نفر در تهران شما نمیتونین بذارید و این بازی اینه که بالاخره کیو قرار میدین برای اینکه بتونی شانس بیشتری رو داشته باشین، فرصت بیشتری رو ایجاد بکنی.
بسیار خوب خانم عادل‌خواه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به این که پیامدهای دو قطبی شدن چیه برای ترکیب سیاسی مجلس شورا و مجلس خبرگان، و اون وقت پیامد سه قطبی شدن چیه برای همین موضوع. آقای جوادی سار شما اول.
اگر دو قطبی بشه، از تجمیع نیروهای طرفدار دولت آقای روحانی و یا بروکرات‌هایی که دوستان ازشون نام بردن، که من میگم نیروهای راست میانه متحول شده ای که نوعی تحول خواهی رو هم دارن دنبال میکنن و جه اشتراکشون با اصلاح طلبان همین تحول خواهی شونه، از اجتماع تحول خواهان راست سنتی یا بریده از اون جریان که زیل همین حامیان دولت یا اعتدالیون الان خیلی شناخته شده تر ازشون نام ببریم، از اجتماع اعتدالیون و اصلاح طلبان یک جبهه قدرتمندی به وجود میاد که اون جبهه میتواند جریان افراطی و پشتوانه های اونها، یعنی همون احزاب کادگانی و نیروهای فراقانونی که تو جامعه ایران همیشه مؤثر بودن رو کنترل کنه، چون اگر ما این کار رو نکنیم مجلس از کارآمدی لازم میفته. در ایران سازوکارهای انتخاباتی مجلس بگونه ایست که فراکسیون قوی هر چندم قوی باشه، اگر رأی اکثریتی نداشته باشه و نتواند در مجلس رأی بیاره، یک نظریه، یک تئوری، یک طرح و برنامه، امکانات بیرونی اونقدر هست که صدای اون منتقدین یا فراکسیون رو کمرنگ کنن یا مثلا خاموش کنن. بنابراین اگر ما نتوانیم در انتخابات آینده یه مجلس حد اکثری مرکب از اکثریت اصلاح طلبان و اعتدالیون و اقلیت اصولگرایان، چه تون رو چه کند رو، شکل بدیم، در اجرای برنامه های دولت آقای روحانی گام مؤثری به پیش نخواهیم برد. ای بسا که مجلس بعدی به شرطی که اکثریتش در اختیار اصلاح طلبان و اعتدالیون نباشه، موانع جدی بر سر راه برجام ایجاد کنه و انگیزه ایجاد کنه برای مخالفین برجام که برن به سمت این که به اون افراطیون رأی بدن. بنابراین دو قطبی کردن مجلس به شدت کمک میکنه به اجرای برنامه های دولت و ادامه روندی که ملت با رأی دادن به آقای روحانی آغاز کردن. و سه قطبی کردنش، یعنی قطبی از اصلاح طلبان، قطبی از اعتدالیون و قطبی از افراطیون راست، کار رو میکنه که بستری فراهم بشه برای اعمال نظرهای بیرون از مجلس در درون مجلس. یعنی در درون مجلس ائتلافی هم اگه صورت بگیره بعداً بین اصلاح طلبان و اعتدالیون، اونقدر شکننده خواهد بود که با فشارهای جانبی اون ائتلاف به هم بپاشه. من تصور میکنم بهترین وضعیت این است که اصلاح طلبان و اعتدالیون یک جبهه تشکیل بدن و در برابر راست افراطی بایستند و مجلسی با رأی نافذ ایجاد کنند. مجلس سه قطبی و یا انتخابات سه قطبی در حقیقت بستر تحقق برنامه‌های مورد تایید مردم توسط آقای روحانی نخواهد.
ممنون آقای جوادی سار. آقای تبرزدی، اثر دو قطبی شدن انتخابات بر ترکیب مجلس شورا و خبرگان رهبری و تاثیر سه قطبی شدن بر نسبت کرسی‌های این دو نهاد؟
مجلس دو قطبی که احتمال زیاد هم دو قطبی خواهد انتخابات به دلیل همین مسئله برجام، که امروز برجام یک برگ برنده در دست نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب هست و در نقطه مقابل یا قطب مقابل تمام تلاش خود رو میکنه که دولت روحانی نتونه از این برگ برنده استفاده کنه و رای دهنده ها رو بسیج کنه به نفع خودش. بنابراین در حالت دو قطبی بودن انتخابات که احتمال قوی تری هم هست، به هر حال نیروی اعتدالی و نیروی اصلاح طلب میتونه بخش بزرگی حتی از جامعه مدنی رو بسیج کنه، چون شرایط این الان وجود داره. حتی نیروهای بیرون از حاکمیت هم میخوان از این فرصت پیش رو استفاده کنن و میشود پیش بینی کرد که مجلس آینده با یه ترکیب متفاوتی باشه. اما اگر که انتخابات بخواهد سه قطبی و یا حتی چهار قطبی شود، من برخلاف نظر شما سه قطبی شدن رو در این نمی‌بینم که جناح اعتدالی، جناح اصلاح طلب و جناح راست سه قطب باشن، برای اینکه زمینه این الان نیست. بیشتر این احتمال هستش که در کنار جناح اعتدالی و جناح افراطی راست افراطی، جناح به اصطلاح راست اعتدالی به رهبری آقای لاریجانی ظهور بکنه. یعنی سه قطبی بودن در این سه جریان هست و چهار قطبی بودن همین که در کنار این سه جریان اصلاح طلب ها هم بخواهن جدای از اعتدالی ها اعلام موضع کنن، که من این احتمالش رو خیلی قوی نمی بینم، چون اصلاح طلب ها به شدت زیر تیر استصوابی رد صلاحیت میشن و خودشون هم میدونن. لذا به نظر من در حالت دو قطبی با این آرایش به نفع اصلاح طلب ها و اعتدالیون و جامعه مدنی خواهد بود، و در حالت سه قطبی به فرض شما که یعنی در کنار اعتدالی ها اصلاح طلب ها هم باشن، اینجا خیلی به نفع جامعه مدنی و به نفع اعتدالی ها من نمی بینم، بلکه در اونجا هستش که جناح افراطی میتونه از اختلاف استفاده بیشتری بکنه. بنابراین به نظر من اگر همین وضعیتی رو که حتی سپاه داره الان با رهبرانشون دارن مهندسی میکنن که یک انتخاباتی باشه که دو قطبی بشه و بخواهن که دولت روحانی نتونه از امتیاز برجام استفاده بکنه، خود به خود به نفع جامعه مدنی خواهد شد و حتی من این احتمال رو میدم که بخشای بیشتری از جامعه بسیج بشن برای شرکت در انتخابات برای تغییر شرایط آینده. اما به این دلیل که شورای نگهبان اجازه نمیده که چهره ها و جریانات حتی اعتدالی شناخته شده به میدون بیان، نهایتا برنده اون راست اعتدالی خواهد بود.
ممنون آقای طبرزدی. آقای رحمانی، پاسخ شما به همین سوال.
ببین این نکته باید در نظر بگیریم، راست سنتی که آقای لاریجان نماینده شه باید با چراغ سبز آقای خامنه‌ای حرکت کنه. آقای خامنه‌ای هنوز به یک نتیجه نرسیده که مجلس آینده رو بگیری میشه در جناح خودش مدیریت کنه. انتخابات به تب دو قطبی است، ولی اصلاح طلبا چندان تمایل به روحانی ندارن، ولی ناگزیرن همراهی کنن چون قدرت کافی ندارن. شما موضوع های شکوری ها یا تا آقای میرمادی رو نگاه کنید. یک نکته بسیار مهم، مسئله مهمتر اینه که انتخابات دو قطبی ناگزیر و متاسفانه در ایران رخ میده. متا مهندسی ها و ظرافت ها مهمه، چه در اردوگاه اصلاح طلب ها که بتوانن فشاری بشن بر بوروکرات ها که جامعه مدنی بازیگر بشه از طریق دادن برنامه و شعار برنامه. ما این هنو متاسفانه نمیدیم. اصلاح طلب ها میتوانن این بار کار ملی مذهبی ها در انتخابات مجلس ششم بکنن، یعنی فداییانی شدن که با رد صلاحیت شدن افرادی دیگه تایید صلاحیت بشن. من نمیدونم آماده هستن اصلاح طلب های حکومتی که عمل فدایی در اصلاحات رفرمیستی انجام بدن، یعنی مطالبات نه بالا ببرن تنظیم کنن. اون موقع باید به نظر من به شدت پرهیز کرد که آقای لاریجانی با آقای روحانی ببنده. آقای روحانی یک بروکرات ناگزیر به قدرت فکر میکنه، اگر ناگزیرشه با آقای لاریجانی میبنده. بستن با جناح راست سنتی یعنی مسدود شدن جامعه مدنی و آزادی های مدنی بیشتر محدود میشه. ما فضای باز برای جامعه مدنی میخوام. اصلاح طلب نیاز دارن به جامعه مدنی، آقای روحانی هم برای دور دوم به جامعه مدنی نیاز داره. به این خاطر دو قطبی شدن انتخابات یه بخشیش هم بستگی داره به بازی آقای خامنه ای و نوع مدیریتی که میکنه با توجه به نرمش های تاکتیکی. این است که باید اصلاح طلب ها کاری کنن که آقای روحانی اون طرف نره. آقای روحانی هم باید بدانه اگه به طرف راست سنتی بره و در حقیقت دیگه کاملا خونسا میشه، و این بستگی داره به تحولات چند ماه آینده و یه مدار بازی های شورای نگهبان که باید دید. منتها خبرگان فرق داره. در خبرگان شما مواجهه جوانهای نوجرا یا نواندیش فقیه داری با سنتی، یعنی یک بحث جدایی میطلبه. در انتخابات خبرگان شما دوچاری یک بازی و یه نوع انتخابات دیگه خواهی بود، منتها با یک مضمون، یعنی بازم با قطبیست، منتها با یه محتوای دیگه، اون زیاد سیاسی نخواهد، ولی مجلس حالت سیاسی مدنی خواهد با داورتش توجه ده. و رفتن آقای روحانی به سمت آقای لاریجانی اصلا درست نیست، منتها هنوز این تصمیم نیست. در دولت برخی تمایل دارن که آقای روحانی با آقای لاریجانی نزدیک کنن و این به نفع جامعه مدنی و آزادی مدنی نیست.
ممنون آقای رحمانی. خانم عادل‌خواه، پاسخ شما به همین پرسش.
ببینید، پیامدهای دو قطبی شدن به حاشیه رفتن جناح‌های سیاسی دیگر است. اگر دو قطبی شدن رو محافظه‌کاران و به اصطلاح اعتدال یا حتی اصلاح طلبی بدونیم، حالا به شکل ائتلافیشون، در نتیجه به حاشیه راندن جناح‌های سیاسی جدید هست که به نظرم تقریبا غیر ممکنه به خاطر تحولاتی که در رابطه بودیم باهاش. البته نظرات آقای رحمانی بسیار نگاه سیاسی، رویکرد سیاسی همه شنیدن، ولی من واقعا از بیرون دارم صحبت میکنم بدون نفی نظرات مهمونای شما. در واقع فکر میکنم تقریبا غیر ممکنه به حاشیه راندن نیروهای جدیدی که وارد حیطه قدرت شدن و حالا یا سیاسی بودن، توانمندی های اقتصادیشون انقدر زیاده که کسی جلودارشون نیست، و یا در شبکه های تجاری بودن و حیطه سیاست امروز عافیت اونها رو به اصطلاح ترسیم میکنه. در نتیجه این جریان رو باید در نظر گرفت که از راه دور زدن تحریم ها، شبکه های غیر رسمی اقتصادی و غیر و غیره به قدرتی رسیدن که حالا ما میگیم بابک زنجانی، ولی همه غیر رسمی نیستن، همه کسایی که به قدرت رسیدن غیر رسمی نیستن و مشروعیت دارن. در واقع این جریان جدید وارد حیطه سیاسی خواهد شد اینطوری که از شواهد به اصطلاح نشون داده میشه. حالا پیامدهای سه قطبی شدن، ببین پیامدهای سه قطبی شدن اینه که در واقع فرصت های صحبت برای جریان های مختلف در همین شرایط انتخابات محدود ایجاد میشه و اخباری که به شهادت برنامه های تلویزیونی که امروز داریم میبینیم، این برنامه خیلی بازتر از اون چیزی که احساس میشه، در واقع نزدیک شدن جناح به هم دیگه. مثلا آقای حداد آردل وارد برنامه خندوانه شدن و دیدیم با چه اصطلاح رویه‌ای با این برنامه کنار اومدن، چیزی که شاید 10 سال پیش غیر ممکن بود. یا آقای خرازی وارد صحبت های برنامه شبکه به اصطلاح ویدئویی موازی آپارات شدن و حرفایی رو زدن که تقریبا تو جمهوری اسلامی غیر ممکن بود، یعنی از جنبش سبز گفتن، از خاتمی گفتن، از زمان شاهنشاهی گفتن و غیره و غیره. به نوعی این جناح‌های مختلف بسیار به هم نزدیک‌تر از گذشته شدن، یعنی شیوه دلبریشون از این جامعه خیلی به هم نزدیک شده، به جامعه مدنی در واقع دیگه باید نظراتشون مورد ملاحظه قرار بدن. در نتیجه پیامدهای اصلی این انتخابات، خب همه به عنوان انتخابات کلیدی ازش نام میبرن، جریان اصلی که به اصطلاح این انتخابات کلیدی دامن میزنه، میشه گفتش که همین منابع مالی وسیع هستش که دست جناح‌های مختلف افتاده و بازی جدیدی رو بهشون امکانشو میده که از سیکل‌های سیاسی صرف گذشته تقریبا خارج شده و بازی جدیدی هستش برای در نظر گرفتن شرایط خاصی که امروز ایران در منطقه باش در رابطه است و همطور در جهان شکل جهانیش در باید.
با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای تقی رحمانی، آقای حشمت‌الله تبرزدی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آسمونا ابریان، چیزی نمونده که باد بونا زخمیشن، بریدم دیگه مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده، همه چی تموم شد، دلم تنگه، بدون تو زمستونا چقدر سرده، مگه میشه این روزا یادت بره تو، مگه میشه عاشق بازم عاشق بشه، خب من نمیفهمم چرا باید بگی بر نمیگردم،
از پیشم میری، کاش میشد ببینم این خواب بوده، از پیشم رفت سخت میگذره شبا
جدا شدش از من بعد رفتنش کجا رو بگردم چقدر بشینم چقدر نخوابم تازه میفهمم چقدر خرابم آتیش زد رفت تو بهار یه پاییز برگشت کاش اینقدر زود نمیرفت ای کاش قلبم خورد نمیکرد آخه بعضی زخم هیچ وقت خوب نمیشن
بگو هنوز یادته در گوشم ما همیشه یادته ولی رفتی بی وفا واسه تو فرقی نداشت که چی میاد به سرم بعد از این خیلی بی تو سخت میگذره این شبا
هفت شبانه روز هفته جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا
چا چا چا
یه چا چا چا
نسیم مهری دوباره گلهای عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای عشق نوای عشق و شور و مستی سرود و پا بزد به هستی به یاد چشم شوخ و مستی بازین در من نیر زدین درو
نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6. شنونده ترانه شماره 6 از مجموع ترانه های برتر آبان ماه رادیو فردا بودید. حیران نام این ترانه است با صدای ریرا. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر آبان ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه،
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
واکسن ایدز قرار است تا 5 سال دیگر به بازار بیاید. طبق تخمین‌های کنونی، حدود 35 میلیون نفر در سراسر جهان به ایدز مبتلا هستند و سالانه 2 میلیون نفر به این تعداد اضافه می‌شود. بسیاری متخصصان بر این عقیده‌اند که ساخت واکسن پیشگیری مؤثرترین شیوه جلوگیری از گسترش این بیماری است که در نهایت باعث ریشه‌کن شدن آن خواهد شد. مانند بسیاری از بیماری‌هایی که در گذشته کشنده حساب می‌شدند و در دنیای امروز تقریباً به طور کامل از بین رفتند. البته با وجود 30 سال تحقیق و آزمایش برای ساخت واکسن پیشگیری یا درمان برای ایدز، هنوز روش جامع جهانی برای مقابله با این بیماری وجود ندارد. بسیاری از واکسن ها و ایموژن هایی که تا به حال در آزمایشگاه ها تهیه شدند در مراحل آخر آزمایش با شکست مواجه می شوند. اکنون اتحادیه اروپا تصمیم جدی گرفته است که بر این مشکل فائق شود و گروهی متشکل از برجسته ترین پژوهشگران 9 کشور اروپایی، استرالیا، کانادا و آمریکا گرد هم آمدند و هدف خود را ساخت واکسنی کارآمد برای بیماری ایدز تا سال 2020 یعنی 5 سال دیگر اعلام کردند. گروه تحقیقاتی ابتکار واکسن ایدز 2020 که از متخصصان زیست شناسی مولکولی، متخصصان سیستم دفاعی بدن، ویروس شناسان و پزشکان تشکیل شده، قرار است بستری برای کشف راه‌های تازه و متفاوت در خصوص ساخت واکسن پیشگیری یا درمانی ایدز فراهم کند. بودجه 23 میلیون یورویی این پروژه از برنامه افق 2020 تأمین خواهد شد.
آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم،
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم. خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه،
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی یه آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستامونو اگه بدیم به دستای هم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیاد دارید که گفتیم که نوشابه های گازدار شیرین و حتی نوشابه های رژیمی تحت هیچ شرایطی برای سلامت آدمی مناسب نیستند، اما برای دندان ها می توانند مضرترین باشند. دندان پزشکان و پژوهشگران می گویند نوشابه های گازدار می توانند سبب فرسایش دندان ها شوند. اما آن دسته از ما که بر این باور است که نوشابه های رژیمی بهتر هستند، جدن در اشتباه است. چرا که نوشابه های رژیمی بسیار سخت‌تر و جدی‌تر دندان ها را می سایند. هرچه مینای دندان فرسوده تر شود، کرم خوردگی جدی‌تر خواهد بود. و تازه باکتری ها هم به مناطق در حال فرسایش حمله ور می شوند. نوشابه های گازدار شیرین مزه چه معمولی و چه رژیمی دندان ها را می سایند و سپس کار نابودی دندان را به باکتری ها، تغذیه نامناسب و همچنین عدم نظافت دندان و زبان می سپارند تا ما بقیه دندان ها و همزمان سلامت خود آدمی را به مخاطره بیاندازند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دنبال جای پای تو، تنها قدم های منو سنگ فرش این پیاده رو، میام توی کوچه تو، کوچه که خالی از توه، اما هنوز توی هواش عطر خیالی از توه، میام دم خونه تو، خونه ای که رفتی از اون، در میزنم و میدونم هیچ کسی نیست تو خونتون، رو پله های خونتون با خوش خیالی میشینم، پشت در بسته این خونه خالی میشینم، میای کنار پنجره، خوب میدونی که عاشقت پشت در منتظره، خبر داری توی حیات گلای باغچه خوش دیدن، پروانه ها پر زدن و کبوتر ها پر کشیدن، خبر داری که بعد تو به روز من چی اومده، شاید بهت گفته کسی این روز حال من بده، خبر داری همه میگن بعد تو دیوونه شدم، با بی کسی همسایه و با غصه هم خونه شدم، با غصه هم خونه شدم،
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too,
what a wonderful world this would be.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know
one and one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about
history.
Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Well, I ta 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 ta